بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری اشراق.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل هفتم، فلسفه عدالت، صفحه 59. بسم الله الاحکم الحاکمین. 1. حکومت عبارت است از حاکمیت حکمت در جامعه به واسطه حکیمانی که بر قلوب اکثریت مردم یک قوم حکم می‌رانند و بدین گونه بر مسند قدرت اجرایی جامعه تحکیم شدند. 2. این همان حکومت خدا بر مردم به اراده مردم است و غیر از این را حکومت نگویند، بلکه سلطنت نامند، که به روش‌های فردی یا گروهی و انتصابی یا انتخابی یا پارلمانی و مستقیم و تحت عناوین متفاوت در طول تاریخ بر سرنوشت اقوام حاکم بوده است که نماینده جهل و ظلم عامه مردم است که بر مردم مسلط است. 3. بنابراین همواره همه حاکمیت‌های عادلانه و ظالمانه و حکیمانه و جاهلانه به مسابق حکومت نفس مردم بر مردم است، خواه ناخواه. پس هرگز بر قومی ظلم نشده است الا از خودشان بر خودشان بوده است، زیرا هرگز بر مردمی عادل حکومتی ظالم حکم نمی‌راند و این از عدالت خداوند بدور است. 4. و اما حکمت عبارت است از معرفت بر حکم خداوند درباره همه امور دینی و دنیای مردم در هر عصری و هر قومی. پس حکمت دستگاه خلاق و پویا و زنده‌ای از معرفت درباره حق و خلق است و دانشی مدرسه‌ای و کتابی و اخباری و تاریخی و راکد نیست. 5. پس حکمت همواره حاصل معرفت نفس و معرفت رب است و در نزد اولیای خداست که آنان را عارف گویند و مظاهر دین زنده و قلب تپنده دین می باشند. 6. و اما چگونه مردم می توانند این حکیمان را بشناسند و آنان را به عنوان امامان عصر خود تشخیص دهند و بر خود بگمارند و حاکم بر سرنوشت خیش نمایند؟ این حکیمان ربها و اربابان زمینی اند و جز به واسطه معرفت نفس شناخته نمی شوند که هر که خود را شناخت ربش را شناخت. 7. سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی کند الا این که باطن افراد آن قوم تغییر کند. این سخن و حکمت قرآنی بیانگر راز ماهیت هر حکومتی است. 8. فرد یا قومی که به خودش ظلم می کند تا به تحمل حکومت عادل را ندارد، و اما آن افراد و گروه کوچکی که مؤمنانند و اهل عدل و انصاف می باشند هرگز به لحاظ سرنوشت خود تحت تأثیر حکومت‌های ظالم واقع نمی شوند و خداوند خودش بر آنان حکومت می کند و یا تحت ولایت اولیای خدا هستند. 9. پس به هیچ کس ظلم نمی شود الا این که خودش به خود ظلم می کند و ظلم سایر مردم و حکومت را هم بر خود لازم می سازد. 10. حکومت های حاکم بر اقوام ظالم چه به صورت انتخابی و پارلمانی باشند و چه به رأی خود بر سر کار آمده باشند فرقی به حال مردم نمی کند. در مورد حکومت‌های به اصطلاح دموکراتیک مردمان ظلم پذیرترند و خود با آگاهی و عمد در ظلم حکام مشارکت نموده و هیچ حق اعتراض هم ندارند و ظالمان به واسطه قانون بر مردم ظلم می‌کنند، قانونی که خود مردم به آن رأی دادند. 11. ولی همواره این سوال بنیادی وجود دارد که چرا وجود حکومت‌های مرکزی ضرورت دارد و آیا قومی بدون داشتن حکومت مرکزی قادر به ادامه زندگی نیست؟ آیا وجود حکومت‌ها چه خیری به حال مردم دارد؟ 12. حکومت یک پدیده غریزی و ذاتی در جوامع بشری است و لذا تا تاریخ به یاد دارد هیچ قوم و قبیله‌ای بدون رئیس و رهبری مرکزی نبوده است. حکومت لازمه طبیعی و ذاتی مدنیت و گرده همایی بشر است، یعنی لازمه شهرنشینی است. همانطور که در یک خانواده به عنوان یک جامعه و گرد همایی کوچک هم بایستی یک نفر رئیس و حاکم باشد تا آن خانه به بقای جمعی خود ادامه دهد وگرنه از هم می پاشد. 13. حدیثی از پیامبر اسلام دال بر حقانیت و ضرورت ذاتی حکومت است که هرگاه که فقط دو نفر بر روی زمین باشند، یکی امام است و دیگری مأموم، یعنی یکی فرمانده است و دیگری فرمان بردار. 14. در همه روابط مستحکم این قاعده فرمان برداری و فرماندهی وجود دارد، حتی در حد یک رفاقت دو نفره. 15. پس حکمت حکومت در ذات امامت قرار دارد که امری وجودی و در ذات طبیعت جهان است و این امر حتی در عالم ذرات و کرات هم وجود دارد، مثل منظومه شمسی که دارای مرکزیت خورشید است و مابقی بر مدار آن و تحت تأثیر جاذبه اش در گردشند، یا مثل هسته اتم که الکترون ها را بر مدار خود حفظ می کند. 16. پس اصل حکومت و رهبری و مرکزیت و فرمان و اطاعت اصل ذاتی عالم وجود است و راز بقاست، زیرا هیچ چیزی به خودی خود و جدای سایر چیزها امکان بقا ندارد. هر چیزی از چیزی برتر از خود فرمان می‌برد و چیزهای پایین تر از خود را تحت فرمان دارد و این راز موجودیت اشیاء است. پس حکومت امری صرفاً بشری هم نیست و فقط راز گرد همایی و تمدن نیست، بلکه راز موجودیت هم هست. بودن تحت فرمان بودن است و نیز فرمانده بودن. 17. هر کسی یا چیزی در آن واحد هم حاکم است هم محکوم و این قانون بقاست. 18. جهان هستی بر عدل مستقر است، یعنی بر تعادل بین موجودات، و این همان قانون حاکمیت متقابل موجودات بر یکدیگر است و هر چیزی که از این قلمرو خارج شود نابود می شود. 19. این قانون موجب می شود تا هر چیزی بر جای خودش باشد و اصلا باشد. این همان معنای عدالت در سخن علی علیه السلام است که می فرماید عدالت یعنی هر چیزی را بر جای خودش قرار دادن و این استقرار تحت قوانین حاکمیت ممکن می شود. 20. در تمدن بشری هم تحت قوانین و قدرت حکومت هاست که هر فردی بر جای خودش قرار می گیرد و بدین گونه جایگاه هر کسی در روابط اجتماعی معلوم و معین می شود. 21. عدالت مقصود حکومت است و این مقصدی ذاتی و طبیعی است. پس ظلم به معنای این است که کسی بر جای خودش قرار نداشته باشد. چون این کسی دچار ظلم است، یعنی در آن واحد هم ظالم است و هم مظلوم. ظالم است نسبت به زیر دستان و مظلوم است نسبت به بالای دست خود. 22. وقتی هر کسی بر جای خودش باشد و خودش باشد، بیشترین خاصیت و خیر وجودش آشکار می شود و این همان مقام آرامش و قرار و امنیت و نظم و خلاقیت و وظیفه شناسی است و دارای حقوق. 23. و اما مردمی که طالب عدالت و حق خود نیستند و نمی خواهند که خود باشند، یعنی مستکبر و سلطه‌جو می باشند و بر حق و حقوق و موقعیت وجودی خود عالم و راضی نیستند، مسلماً طالب حکومت عادلی هم نیستند و حکومت حاکم بر آنها هم باید مثل خودشان مستکبر و سلطه‌جو باشد تا این جامعه در مقام وجودی خود که ظالم است قرار گیرد. یعنی برای یک جامعه ظالم فقط حکومت ظالم است که ایجاد عدل می کند به ظلم. در اینجا ظالم بودن همان عادل بودن است، زیرا کسی که ظالم است در ظلم است که خود را احساس می کند و بر جای خیش می باشد، زیرا جایگاهش ظلم است. 24. اساس عدالت یا ظلم در هسته مرکزی تشکیل دهنده جامعه قرار دارد که آن خانواده است که متشکل از زن و شوهر و بچه است. به میزانی که در یک خانه حاکمیت موجود بر عدالت است، در آن خانه هر کسی خودش است و جایگاه و وظایف و حقوق خود را می شناسد. یعنی زن حقوق زنانگی و همسریت و مادریت خود را می شناسد و به آن گردن می نهد و شوهر هم حقوق شوهریت و پدریت را می شناسد و بچه ها هم طبعا تحت حاکمیت پدر و مادر خود بر حقوق و جایگاه خود واقف می شوند و این حکومت عادلانه در یک خانه است. ولی اگر زن بخواهد مرد باشد و بچه ها هم بخواهند همه پدر و رئیس باشند، این یک خانه ظلمانی است که در آن هیچ کس خودش نیست و حقی رعایت نمی شود و اصولا هیچ حقی حکم نمی راند، بلکه زور و تزویر و تهدید و تطمیع حکم می راند. 25. خانواده نخستین مدرسه حکومت و عدالت برای افراد هر جامعه ای می باشد. مرد بر زن حکم می راند و زن بر بچه ها و بچه های بزرگتر بر کوچکتر. و این سلسله مراتب حکومت و عدالت و امامت است که البته بر ولایت و محبت استوار است و معرفت و حق شناسی. 26. برای قرار گرفتن هر کسی بر جای خودش لازم است که هر کسی خود و جایگاه وجودی و ارزش‌ها و حقوق وجود خود را بشناسد تا در آن قرار گیرد و راضی باشد. پس عدالت و حکومت عادلانه مستلزم معرفت نفس است. یعنی عدالت محصول عرفان است و حکومت عادلانه هم حکومت عارفان است و حکیمان که اربابان معرفت نفس می باشند که جایگاه وجود آحاد و گروه های بشری را می شناسند و می شناسانند. پس جامعه جاهل نسبت به وجود خیش نمی تواند عادل باشد و حکومتی عادلانه هم داشته باشد. همانطور که حکومت ظالم اجازه نمی دهد کسی بر جای خودش باشد و خودش باشد. لذا حکومت ظالم با مردمان ظالم عادلانه رفتار می کند. زیرا آنچه که از عدل هم برتر است اختیار و حق انتخاب است. انتخاب بین عدل و ظلم. 27. طبق حکمت قرآنی جهان هستی بر عدل استوار شده و بر رحمت توسعه می‌یابد. در جامعه بشری هم همینطور است. بقای یک جامعه بر عدالت است و رشد و توسعه آن بر رحمت قرار دارد. 28. عدالت و رحمت در خانواده ریشه دارد. پدر مظهر حکومت عادلانه است و مادر هم مظهر حکومت رحمانی است. کل حکومت کلان هم دارای این دو وجه از حاکمیت باید باشد، یعنی عدالت و رحمت. این دو بدون یک دیگر ممکن نیستند و نظم یک جامعه بدون اتحاد عدالت و رحمت از هم می پاشد و ظلم حاکم می گردد. 29. فرزندانی که در خانه با عدالت پدر و رحمت مادر آشنا نباشند و حقوقش را نیافته و ادا نکرده باشند، در جامعه هم عدالت و رحمت را بر نمی‌تابند و مستلزم حکومتی ظالم می‌باشند. 30. هر خانواده یک حکومت کوچک است. عدالت و رحمت را باید در خانواده‌ها آموخت و جاری کرد. در خانواده‌ای که نه مرد پدر است و نه زن مادر و همسر است، بچه ها هم فرزندان خلف نیستند. جامعه متشکل از چنین خانواده هایی نمی تواند دارای حکومتی عادل و رحمانی باشد. 31. جامعه و حکومت دقیقا یک خانواده بزرگ است. آیا در درون هر خانواده ای می توان مسائل اساسی و سرنوشت ساز را به رأی گذاشت و امور کلی و اصولی آن را به صورت پارلمانی اداره کرد؟ آیا می توان وظایف اصولی پدر و مادر و بچه ها را به واسطه رأی تعیین نمود؟ فی المثل آیا بچه ها می توانند و این حق را دارند که درباره ادامه زندگی مشترک والدین خود رأی بدهند؟ آیا مردی حق دارد که زنش را از حقوق مادریت ساقط کند حتی با به رأی گذاشتن این امر و تصویب جمعی آن؟ بدون تردید اگر پاسخ به این سوالات منفی است، عین چنین حق و حقوقی درباره کل جامعه و حاکمیت کلان اجتماع هم مصداق دارد. 32. رهبری مادی و معیشتی خانواده با مرد است، زیرا وظیفه تأمین معیشت با اوست و این حق زن است که این وظیفه را از او طلب کند. رهبری عاطفی و رحمانی خانواده با زن است و مرد حق دارد که این امر را از او مطالبه کند و این حق بچه هاست که در آغوش مادر بزرگ شوند و از والدین خود اطاعت کنند. این اساس حکومت عدل و رحمت در خانواده است که مطلقاً قابل تغییر به واسطه رأی و دموکراسی و مساوات نیست. مساوات از این منظر عین ظلم و جنون و اغتشاش است. چون این قانونی در مرتبه ای برتر درباره کل جامعه و حکومت کلان هم مصداق دارد. بلزا مساوات و دموکراسی و برابری رأی آحاد مردم در اصول و ارکان عدالت و رحمت امری جاهلانه و ظالمانه است. این دموکراسی ها چیزی جز تبدیل ظلم به قانون نیست، ولذا اشد شقابت و ستم را می توان به صورت علنی و قانونی در نظام های دموکراتیک شاهد بود، ظلمی مفتخرانه. پس مساوات عین نبرد بر علیه عدالت است به معنای حق این امر که هر کسی خودش باشد. 33. در یک حکومت عادلانه و سالم نیز مقام پدریت و مادریت و فرزندی وجود دارد. تا عدالت پدری حکیمان و عارفان در رأس حکومت نباشد، رحمت مادری مدیران و مجریان و توزیع کنندگان هم نخواهد بود و وظیفه شناسی و اطاعت صادقانه بدنه جامعه به عنوان فرزند هم ممکن نخواهد شد، ولذا توسعه و رشدی هم میسر نمی شود. و این کل سازمانی است که با ولایت الهی پدید می آید که در محور و رأس این سازمان درک حکمت و معرفت حق است. 34. آنان که بر دموکراسی به معنای رأی عمومی مردم تأکید می کنند و این رأی را محک حقانیت می دانند، در واقع به طور آگاه و ناآگاه محک را جهل و استکبار قرار دادند و بر جهل و ظلم غریزی نفس مردم سرمایه گذاری می کنند. این همان بچه سالاری و زنزلیدی و غریزه پرستی و اصالت نفس اماره است که در حکومت‌های مدرن خودنمایی می کند. این نگرش از عدالت که عین مساوات و برابری جایگاه آدم هاست بزرگترین و واضح‌ترین بیان از ظلم است. دموکراسی فلسفه تقدیس ظلم و انکار جایگاه وجودی آحاد بشر است. برابری زن و مرد و بچه. 35. اراده برای مساوی و همسان و شبیه دیگران شدن همان اصل ظلم است به خیشتن، زیرا این اراده شیطانی موجب می شود که فرد از هویت آنچه که هست خارج شده و خود را گم کند و در ظلمت افتد، و این است ظلم. بنابراین آنچه که تحت عنوان دموکراسی و برابری در عصر جدید تبدیل به ایدئولوژی اجتماعی و سیاسی شده، نهایت ظلم تاریخی بشر است که اینک ایدئولوژی و مذهب گردیده است. ظلم و تجاوز به حقوق دیگران برخواسته از همین اراده که به برابر شدن با دیگران است. چون فرد نمی تواند با دیگران برابر شود، به دیگران تجاوز می کند تا آنها را مثل خودش نماید. به بیان دیگر، ظلم همان تقلید است. 36. عدالت آن شرایط و حقوق را گویند که هر کسی بتواند در پرتوب آن همان باشد که هست. عدالت همان هستی پذیری است و این است که خداوند عالم هستی را بر عدل قرار داده است. عدل عین وجود و موجودیت است. عدل همان حق وجود داشتن است. و رحمت حاصل عشق به هستی خیش است، همان گونه که است. پس عشق نهایت عدالت و عدالت جویی است. کسی میتواند دیگران را دوست بدارد که خود را همان گونه که هست دوست بدارد و چشم تجاوز به دیگران نداشته باشد. پس عدل محصول خودشناسی است. کسی که خود را درک نکرده و نپذیرفته باشد همواره بخیل است و بخل منشأ ستم و تجاوز است. بخل همان اراده به برابر شدن با دیگران است. نگاه مساوی شدن با دیگران همان کبر و برتری جویی است و ذاتاً سلطه جوست. نگاه ظالمانه، نگاهی به غایت ظاهر بین و سطحی و غافل از باطل امور و جهان معانی است. دموکراسی محصول نهایت چنین نگرشی است و لذا تماماً مکتب اصالت اقتصاد و تکنولوژیسم می باشد و آرمانش بازار آزاد است. پس تساویگری منشأ ظلم و تجاوز و حقارت و کفر و حماقت است و در لطیفترین جلوه‌اش ترحم به دیگران است که برخواسته از تحقیر دیگران است و خود برتر بینی. توحید برابر سازی و برابر بینی نیست، بلکه یگانه بینی و حق بینی در همه است. مساوی سازی پنهان داشتن حدود وجود است و این عین کفر و انکار است که برخواسته از مکتب قیاس است که مذهب ابلیس است که آتش خود را با گل آدم قیاس نمود و متکبر و کافر شد. 37. خداوند انسانها را طوری نیافریده که کسی محتاج ترحم و بخشش دیگری باشد. مسئله انفاق و سخاوت امری مربوط به رحمت است و نه عدالت. رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی دیگران و پایمال نکردن این حقوق و تقسیم و توزیع عادلانه ثروت امری دیگر است. عدالت ربطی به مساوات سوری ندارد. 38. از منظر سیاست و قدرت، دموکراسی و مساوی سازی مردم به معنای تبدیل جامعه به یک لقمه واحد برای بلعیدن آن و سلطه مطلقه بر مردم است و خلع اراده کردن از مردم. هرچی که مردم شبیه یکدیگر باشند، به لحاظ گفتار و افکار و کردار و مصرف، سلطه بر آنان آسان‌تر است. 39. عدالت سیاسی آن است که حکومت شرایطی فراهم آورد که هر کسی بتواند همان گونه که هست باشد و مجبور به ریا و تناسخ و تبدیل خود نشود. این تبدیل و تحریف خیشتن عین گمراهی و ظلم است و کفر و انکار خیشتن. 40. کمال عدل وجود همان است که پیامبر اسلام در دو کلمه توصیف نمودند: الفقر و فخری. زیرا انسان هرچه که قانع تر و بی‌نیازتر و به لحاظ پیرامون دنیوی کوچکتر باشد، بیشتر به خودش نزدیکتر است و خود است و بر جای خود نشسته است و عادل است. این است که حاکمان بایستی فقیرترین مردمان باشند و بدین گونه سیمای عدل را آشکار سازند. 41. دولت مردانی که فقر و نداری را تحقیر می کنند و به واسطه وعده پول و ثروت و امکانات از مردم رنگ می گیرند تا بر مردم حکومت کنند، ظالمند و مردم را به ظلم دعوت می کنند و موجب بی خودی مردم می شوند تا مردم از وجود خود احساس حقارت و بدبختی کنند. این اشاعه ظلم است. 42. عادل کامل کسی است که هیکل خود را برای حیات و هستی خود کافی و وافی بداند و بلکه برای بودن از هیکل خود هم بی نیاز باشد، یعنی بی نیاز از بودن برای بودن، همچون خداوند بوده نبود. 43. اراده به داشتن برای بودن منشأ ظلم است. 44. آدم ها به میزانی که بر آنچه که هستند و دارند و ندارند راضی هستند، عادل و مهربانند و مستحق حکومت کردن بر خانواده و جامعه هستند. 45. دولت مردانی که فقر را تحقیر می کنند و مردم را تشویق به ثروت و رفاه و اشرافیت می کنند، ظالمند و توان حکومت کردن ندارند الا به زور و زر و تزویر و زار و سرکوب و فریب و ریا و ربا. 46. عدالت راه رسیدن به خدا در خیشتن است، زیرا انسان به میزانی هستی محض خود را بدون جهان و جهانیان برای خود کافی و کامل می‌بیند که خداوند را در خود یافته باشد. پس عدالت راه رسیدن به مقام خلافت اللهی انسان است. عدالت به معنای تعادل و توازن بود و نبود در انسان است و انسان در وادی بود و نبود قرار می‌گیرد. این همان تعادل و توازن بین انسان و خداست. 47. کسی که به حاکمیت خدا در خود رسید، عادل و حکیم و حاکم است و میتواند بر جامعه حکومت کند به عدل و رحمت، و این انسانی عارف است. 48. پس عدالت به معنای همسان سازی مردم نیست، بلکه بیتا سازی مردم است. رسیدن به بیتایی وجود منشأ بی‌نیازی است و بی‌نیازی اساس رحمت و محبت است. 49. پس اساس عدالت رسیدن به فرهنگ و معرفت و مذهبی است که خداوند را بر زمین و در انسانها درک و جستجو و تصدیق نماید. پس عدالت از امامت است و بس. 50. عدالت به معنای همسانسازی جز در مهندسی ژنتیک و پیوند ژنتیکی و یکسان ساختن ژنتیکی نوع بشر ممکن نمی آید. و این است که امروز این علم به عنوان خدای کل علوم و فنون و آرمان بشر کافر و ابلح شده است که نهایت ظلم و انهدام انسان است. 51. چرا هرگز اعضای یک خانواده و خاندان نمی توانند با یکدیگر دوستی و همدلی کنند و بلکه عمیق‌ترین کینه ها و عقده ها و بخل ها در قلمرو به نجات پدید می آید و در تاریخ استمرار می یابد؟ چرا عمیق‌ترین دوستی ها و تفاهمات و عشق ها بین افراد با شرایط و خصوصیات متضاد پدید می آید و بین جنس مخالف؟ تشابهات و همسانی ها قلمرو به ضلالت و عدابت هستند. چرا امروز که همه ملل از بسیاری لحاظ همسان شدند و دارای مصرف و امیال و آرزوها و منطق و علوم و سلایقی مشابه هستند، بیشترین جنگ ها و عدابت ها و جنایت ها بین افراد و ملل و تمدن ها خودنمایی می کند؟ اینها همه از خواص جنون برابری است. چرا هولناکترین تجاوزات و جنایات تحت عنوان دموکراسی و سوسیالیسم صورت گرفته است؟ و عجب آن که امپریالیست های جهانخوار حامی درجه اول برابری هستند. همین واقعیت دال بر ماهیت ابلیسی و دروغین آن دسیسه است که نامش برابری و دموکراسی و عدالت است. دموکراسی همان دمونکراسی یعنی دیو سالاری است. 52. خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داد و تبعیض ها نهاد تا مؤمنان را امتحان کند تا باشد که هدایت شوند. قرآن. 53. تلاش برای برابر شدن با دیگران و مکتب تقلید بیهوده ترین و گمراه کننده ترین تلاش های بشر بوده است. در قلمرو به دنیا موجب پیدایش انواع ستم هاست و در قلمرو به دین هم اساس نفاق است که اشد کفر می باشد. 54. اراده به برابر و شبیه دیگران شدن اساس از خود بیگانگی و گمراهی و غفلت و نسیان و زلالت است. این همان ذات کفر و انکار خیشتن است. انکار وحدانیت و صمدیت ذات خیش. این همان منشأ جنون بشری و زمینه همه جنایت هاست. 55. اساس تربیت و رشد و تکامل انسان حرکت به سوی بیتایی وجود است، یعنی هویت. پس اصل تربیت و رشد هم بر عدالت است. منشأ همه گمراهی های بشر توحید را تساوی پنداشتن است. 56. تساویگری در به دوزخ است، همانطور که بنیاد تکنولوژی بر ریاضیات است و محور ریاضیات بر معنای برابری است و تکنولوژی برون افکنی دوزخ از نفس بشر است. برابری شعار ابلیس است و زمینه بی‌هویتی و پوچی بشر مدرن، یعنی نیهیلیسم، که دم از برابری نیک و بد، کفر و ایمان و نهایتاً بود و نبود می زند. برابری بذر شیطان در ذهن بشر است. 57. عدالت در همه حال حاکم است و باید آن را درک نمود و تصدیق کرد. در غیر این صورت آدمی به ظلم می‌گراید. پس ظلم که از ظلمت و تاریکی است، حاصل فقدان نور معرفت در مشاهده و درک عدالت است. پس عدالت یک امر عرفانی است و نه سیاسی. پس برای اشاعه عدالت بایستی معرفت نفس را توسعه و تعمیق نمود تا هر کس بر جای خودش قرار گیرد. همه ناهنجاری های جامعه حاصل این وضع است که کسی بر جای خودش نیست و همه قاصب وجود یکدیگرند و لذا همه در جدال و جنگ به سر می‌برند. 58. از آنجا که همه بر جای یکدیگرند، اگر یک نفر به جای خود بازگردد و بر جای خود قرار گیرد، آن که بر جای او نشسته است مجبور است که به خانه وجود خود بازگردد و به همین ترتیب کسی که بر جای او نشسته باید برود به خانه خودش و الی آخر. بدین ترتیب در مدت کوتاهی یک جامعه دچار انقلاب شده و به سوی عدالت حرکت می کند، حتی اگر فقط یک نفر عادل شود. پس اشاعه عدل در جامعه بسیار آسان است. این است که در قرآن می خوانیم که اگر یک نفر به دین خدا زنده شود، گویی همه مردم زنده شدند. اصولاً همه انقلابات عدالت طلب در جهان به همین طریق آغاز می شوند، با یک نفر. آن یک نفر رهبر انقلاب می شود. بیایید این یک نفر شما باشید. 59. اصولاً اگر وجود همین انگشت شمار انسانهای عادل بر روی زمین نباشد، جامعه بشری ساقط می گردد. این گونه است که عدل خداوند خواه ناخواه بر جهان حاکم است، یعنی حتی بر ظالمترین اقوام و افراد بشری. اینها میخای عدل خداوند در میان بشرند. اوتاد 60. ولی هدف از عدل که منشأ انسان است، عدلی عارفانه و با اختیار است، وگرنه عدل جبارانه خداوند همواره بر بشر حکم میراند، ولذا همه ظالمان عربده میکشند و شعار برابری میدهند. 61. حکومت عادلانه است که امکان را برای آحاد جامعه فراهم آورد که در آن جامعه هر کسی بتواند خودش باشد، نه شبیه دیگران. و حاکمان و دولت مردان بایستی خودشان اسوه این خودیت و عزت نفس و استقلال و بیتایی باشند در شرایط حداقل امکانات موجود، یعنی خود حکومتیان باید دارای کمترین امکانات مادی باشند. توزیع امکانات، نه توزیع رفاه و ابزار و پول. و اما امکان خود بودن، یعنی عادل بودن، عبارت است از آزادی در دین، آزاد نبودن در مفاسد و تجاوز به حقوق دیگران، امنیت مال و جان و ناموس و حیثیت مردم، امکان حداقل معیشت برای همگان، امکان تعلیم و تربیت و بهداشت رایگان برای همه، امکان برابر در دفاع از حقوق خیش، امکان انتخاب راه و روش دلخواه زندگی و امکان آزادی بیان و روابط اجتماعی. این امکانات عادل بودن را در جامعه تقویت و حمایت می کند، یعنی امکان انتخاب برحق کردن را، امکان اختیار ذاتی انسان. ولی باید دانست که توزیع مساوی امکانات همان عدالت نیست. عدالت همانا امکان بیتا بودن است، نه امکان شبیه بودن. این اصل توحید عملی است. منشأ اصلی ستم اجتماعی همانا از بین بردن آزادی اندیشه و اعتقاد و احساس و هویت و انتخاب سرنوشت است. هرچه که برخلاف این حق باشد، عین ظلم است. اساس عدالت حق انتخاب است. خود را انتخاب کردن بر جای خود و نه دیگران را بر جای خود و خود را بر جای دیگران. پس اصل عدالت همانا به خود آیی و به خود آوردن است، یعنی عرفان، یعنی رسیدن به امامت وجودی خیش. و بیهوده نیست که عدل و امامت دو رکن تشیع به عنوان دین کامل آخر الزمان است. عدل و امامت علت و معلول یکدیگرند و راهی جز معرفت نفس ندارند. حکومت عادل حکومت عارف و حکیم است که بر حکمت وجود حکم می‌راند و وجود را تحکیم می‌کند.